أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در مورد زکات در غلات صحبت میکردیم، عرض کردیم که روایت هایی که زکات رو از مال یتیم نفی کرده، این روایت رو نمیشه اختصاص داد به خصوص نقدین، اطلاق داره به خصوص نسبت به مواشی که اطلاق خیلی روشنی داره. بنابراین با توجه به این، ما روایتی که در غلات حکم کرده به وجوب زکات، وجوبش رو حمل میکنیم بر استحباب. اینجا یه تعبیری تو کلام آقای منتظری هست، ایشون اینجوری تعبیر کرده: ایشون تعبیر کرده که والوجوب ظاهر فی الوجوب الاصطلاحی عن الالزام علی الفعل و علی فرض ارادت معناه اللغوی عن الثبوت یکون الوجوب الاصطلاحی الفرد الاکمل من فینصرف الیه اطلاق اللفظ و المذکور فی الصحیحه و این کان خصوص. حالا اون بحث بعدیش بماند. این الوجوب ظاهرون و الوجوب الاصطلاحی که خب ما بحثش رو مفصل کردیم که وجوب گونه های مختلف داره. وجوب ممکنه با علا متعدی بشه، با فی متعدی بشه، علاش به اون شی تعلق بگیره، علاش به مکلف. این همه رو به طور کلیشون ظاهرون فی الوجوب الاصطلاحی بیان کردن، خب شاید درست نباشه. حالا من اونو حالا فعلا خیلی کار ندارم، عمدش تکم رو قسمت بعدیشه. و علا فرض ارادت معناه اللغوی عن الثبوت یکون الوجوب الاصطلاحی الفرد الاکمل من فینصرف الیه اطلاق اللفظ. خب این یعنی چی؟ اولا صغرویان این که وجوب فرد اکمل ثبوته یعنی چی؟ این شیء که ثابت هست، این ثبوت فرد اکملش وجوبه، این یعنی چی؟ اکملو مثلا این شیء که واجب میشه ثبوت محکمتری داره، چیه این؟ خیلی من نفهمیدم. و مهمتر این که حالا مطلق انصراف داره به فرد اکمل، این چه وجهی داره؟ فرض کنید گفتن بالغ، عاقل. عاقل حضرت رسول صلوات الله علیه عقل العقلا است. گفتیم وجب علی البالغ هذا التکلیف، یعنی حضرت رسول چون اکمل عاقلین هست. آخه چه نکته‌ای داره که منصرف؟ اصلا انصراف منشأش تناسبات حکم موضوعه، ولا اکملیت و این چیزا که بچه انصراف نیست. تناسبات حکم موضوع گاهی قد اقتضا میکنه که انه همین حکم رو که آوردند کافی هست برای اینکه اون قیدی که ما میخواییم بزنیم، اون قید، همین حکم دال بر اون قید هست. فرض کنید، عرض کردم مثلا میگیم لا صوم علی المریض، لا یجب الصوم علی المریض، عدم وجوب صوم به دلیل اینکه به تناسبات حکم موضوع حکم امتنانی فهمیده میشه. خب در مورد مریضی که مرض براش، صوم براش خوبه، مثلا روزه که بگیره حالش سرحال میشه، خب قطعا نمیگیرتش دیگه، این مقدارش که دیگه مسلمه. و چون لا یجب در مقام یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، اگر حتی اون آیه شریفه هم نبود ما میفهمیدیم که این آیه در این مقامه. خب این مقامی که، یعنی اون حکمی که یک رنگ خاصی داره، قید میده به موضوعش. ولی اگر نه، همچه چیزی نبود، حالا مریض باید اشد مرضها باشه، خیلی مریض شدید باشه، چون اکمل افراد مریض اون مریضی هست که داره میمیره، وقت مریض منصرف به اون کسی که در مرض شدیدترین حد مرض رو داره، چون چی داره این که به انصراف داشته باشه به اکمل افراد. این بچه خاصی به نظر نمیاد. چی؟
خود در قلبات واجب بدونه؟
نه، بعدن قلط قلط میکنن. میخوام اصلا تقریب رو بگم.
این تعارض مثلا
نه، این تقریب نه، اصلا هیچ چیزی تعارض هم وجهی نداره. هیچ وجهی نداره. این که حتما وجوب میخواد بگه وجوب، این داره تقریب میکنه استدلال رو. حالا بعدن نمیپذیرن این تقریب رو، ولی بحث سر این هست که اصل این تقریب چه تقریبیه؟ اصل این که مطلق منصرف به اکمل افراده یعنی چی؟ اصلا اونجا هم اصلا انصراف مطلق به افراد اکمل هیچ جایی وجود نداره، حتی در مقام جمع عرفی، حتی در مقام جمع عرفی عرض کردم، حتی در مقام جمع عرفی، جمع عرفی نیست که. حالا اینجوری این چه چیزی داره؟ به خصوص عرض کنم خدمت شما، در جایی که اون اکملیت فرد هیچ تناسبی با اون حکم نداشته باشه، ارتباطی با حکم نداشته باشه. فرض کنید ما میگیم که انسان باید نماز بخواند، این باید نماز بخواند، این واجب است نماز خوندن، این انسان باید رشد کند، باید پیشرفت کند. حالا این پیشرفت کن، باید انسان باید مواظب خودش باشه به گناه مبتلا نشه. خب این حالا بگیم این مراد اون کس انسانی است که در انسانیت خیلی کامل، حتما او باید مواظب باشه، انسان‌های عادی لازم، نه اینا به خصوص هیچ وجهی برش نیست.
تو موضوع
انصراف حکم منشأ می شود غیر موقع موضوع قید پیدا کنه. اصلا انصراف یعنی این دیگه، انصراف یعنی این حکم برای بعضی از افراد موضوع ثابت است. اینجا اینم در اون هم همین، اونش فرق نداره. فرض کنید اینجا گفته واجب است، واجب است، ما بگیم یعنی ثابت است. فرض کنید ما میگیم فلان شخص موجوده، موجوده یعنی یه نفری که موجود هست جاودانی باشه، این وجود محکمتری داره، یه نفری موقت باشه این وجودش شلتره. بگیم فلانی موجود است این جاودانیه، اصلا گفتنیه این؟ نه میخوام اینو چیز کنم، اصلا من یه اشکال بیشتر ندارم. نه نه، بس اشکال اول اینه که وجوب صغرویان فرد اکمل نیست. اشکال دوم اینه که حالا فرد اکمل باشه، مگه باید حتما به فرد اکمل انصراف داشته؟ این اشکال دوم اینه که در این مثال دارم میگم. یعنی فرض کنید در کسی که وجودش محکمتره و به تناسبات یاده یه شوخی افتادم بذار بگم اب نداره، چیز میگفت از آسد محمد تعریف میکرد، میگفت در مسجد الحرام بودم، یه بند خدایی خوابیده بود و در هنگام خواب خلاصه از خواب بیدار شد و شروع کرد نماز خوندن. بعد بهش گفتیم که خلاصه چطور دارید نماز میخونید؟ یکی یک کسی بهش گفت تو که خواب بودی چطور؟ اشاره به اینجا کرد، گفت محکم محکم. این نکتش اینه که سنی ها عقیده شون این هست که خود نوم مبتل نیست، ناقض نیست، چون احتمال داره که ازش بادی خارج بشه و امثال اینها، به خاطر همین ناقضت، ناقضیتش به احتمال. این میگه محکم، ما چیزی از اون در نمیره امثال اینها. میگم حالا این فرض کنید شخصی که اگه گفتن که کسی که کمرش محکم باشه، این سلسله مراتب داره. یکی از که فرد کم، فرد ناقص داره، فرد کامل داره، امثال اینا. حالا بماند از این شوخی. اینه که به نظر میرسی که اصلا این دیگه حالا وجوب چون فرد اکمله باید انصراف فرد، این بچه قابل توجه اصلا نیست. حالا مرحوم آقای حکیم بحث رو که اینجا مطرح می‌فرماین، یک نقطه مشترکی تو فرمایش مرحوم آقای حکیم و فرمایش مرحوم آقای خویی هست در مورد اینکه این لیس فی مال الیتیم رو با روایاتی که در اصناف مختلف اثبات زکات کرده یک اشکال وجود داره. یه روایت داریم که میگه فلغلات زکاتو، این روایت عمومیت داره، هم در مورد سبیگ این ثبوت غلات رو میکنه، اثبات میکنه، هم در مورد بالغ. یه روایت دیگه میگه لیس فی مال الیتیمه زکاتو، اینم اطلاق داره چه در غلاتش باشه و مواشیش و چه در نقدینش بشه. حالا نسبت به غلات من بحث رو در نظر بگیرم. ببینید رابطه بین روایتی که میگه فل غلات زکاتون با روایتی که میگه لیس فی مال الیتیم زکاتون هم خود من وجه هم دیگه. حالا چرا ما لیس فی مال الیتیم زکاتون رو مقدم بداریم؟ این خب بحث نو. یه جوابی تو کلام هم مرحوم آقای خویی هست، هم کلام مرحوم آقای حکیم هست و شاید کلام دیگران هم باشه. اون اینه که ما نباید خصوص فلقلات زکاتون رو در نظر بگیریم. مجموع ادله‌ای که زکات رو در اصناف تسنه ثابت میکنه، یه روایت میگه در مواشی زکاته، یکی میگه در نقدین زکاته، مجموعاً به منزله دلیل واحد هستن که انه گفته فل اصناف تسع زکاتون. از اون طرف لیس فی مال الیتیم زکاتون که میگه مرادش اینه که همون مالی که برای بالغین زکات درش واجب بود در مورد یتیم واجب نیست، که انه مقسم همون اصناف تسع است. اون گفته بود فل اسناد تسع زکات هست، چه بالغ باشه چه بالغ نباشه. این میگه لیس فی مال الیتیم در اصناف تسع زکاتون، رابطه شون میشه عموم خصوص مطلق، این رو باید اون رو تخصیص بزنن. یه بیانی هست کلمات آقایون افراد زیادی هست، مطلب درستی هم هست، مطلب همینجور است که آقایون میفرماین. ولی دو تا بیان نه اختصاصی اینجا وجود داره. یه بیان مرحوم آقای حکیم داره در پاسخ به این اشکال، یه بیان مرحوم آقای خویی دارن. بیانی که مرحوم آقای حکیم داره، من این عبارت ایشون رو میخونم بعد ببینیم مراد ایشون چی هست. میگه که اما فی الغلات و الحواشی، این که زکات واجب نباشه، فهو المشهور کما ان جماعت بل ان ریاض انه خیارت المتأخرین کافتن و جماعت من اعظم القدماء لاطلاق نفی الزکات على مال الیتیم المقدم على اطلاق کل ما دل على ثبوتها فی الغلات و فی المواشی و ان کان بینهما العموم من وجه. چرا مقدم هست؟ اولا اون ثانیانش همون مطلبی بود که کلمه های خویی و دیگران هم هست که عرض کنیم مطلب درستی هم هست. اون ثانیان رو من بحث ندارم، بحث رو اولنه. اولا من جهت ظهوری به قرینت مناسبت الحکم و الموضوع فی ان عنوان الیتیم من العناوین الاقتضائیه للمنع، چون عنوان یتیم از عناوین اقتضایی من هستند این باید مقدم باشه. خب من این نفهمیدم، خب عنوان قلات هم از عناوین اقتضاییه برای اثباته. قله بودن سبب میشه که زکات واجب باشه، چه طرف یتیم باشه، فقیر باشه، چه کبیر باشه. عنوان یتیمی میگه که عنوان اقتضاء من داره. خب این چه وجهی داره برای تقدیم؟ یه نکته یه جای دیگه هست، این ربطی به اینجا نداره. من فکر میکنم اینا یه مقداری با هم دیگه شاید خاطی شده باشه. یه بحثی هست که گاهی اوقات مثلا یه روایت گفته لیس فی الغنم حرمتون، لیس لحم الغنم به حرام. از یه طرف دیگه روایت داریم میگه المقصوب و حرامون. میگه این دوتا روایت با هم دیگه تنافی ندارن. المقصوب و حرامون میگه قصب اقتضای حرمت داره، الغنم و لیس به حرامن میگه غنمیت اقتضای حرمت نداره. نه اینکه اقتضای حلیت داره که بگیم با هم دیگه تنافی دارن. غنم به ماهو و غنم یک شی رو حرام نمی کنه. غنم مثل خوک نیست، مثل کلب نیست که خود گوشتش به ماهو و هو و حرام باشه. رابطه بین لیس المقصوب و حرامون با لیس الغنم و به حرامن اون خود من وجهه، ولی این اون خصوص من وجهه با همگی تعارض ندارن چون جنبه لا اقتضاست. اون لیس الغنم و به حرامن یعنی غنمیت اقتضا حرمت ندارد. این روایتی که میگه مقصوب حرام است یعنی قصب اقتضا حرمت داره، لا اقتضا که با ما فیه الاقتضا تنافی نداره. که خب اون مطلب درسته که عموم خصوص من وجه یه بین لا اقتضا و ما فیه الاقتضا هست. خب لا اقتضا با ما فیه الاقتضا تنافی نداره، ولی اگه دو تا چیز باشن هر دو اقتضایی باشن. حالا شما این فلقلات زکاتونی که اقتضاییه، شما فوقش اینه که این دلیلی که گفته لیس فی مال الیتیم زکاتون اون اقتضایی کردید. اقتضایی بودنش باعث میشه تازه تعارض ایجاد بشه. اگه اقتضایی نبود لیس فی مال الیتیم زکاتون اصلا تنافی نداشت. اون دلیلی که اثبات میگه مال یتیم به ماه و مال یتیم اقتضا نداره برای ثبوت زکات، ولی قله بودن اقتضا داره. خب قله بودن وقتی اقتضا داره، این که اقتضا نداره پس بنابراین او مقدم میشه بر این. درسته، این مقدم میشه که اصلا تنافی ندارم. ولی این در جایی هست که اون روایتی که روایتی که در مقابل این روایت نفی هست اون جنبه اقتضایی نداشته باشه. روایت اثباتی که اقتضایی داره دیگه، میگه فل غلات زکاتون یعنی غله بودن موضوع هست برای وجوب زکات. این میگه یتیم بودن موضوع هست برای ارتفاع زکات. چرا یتیم بودن اینجا مؤثر واقع بشه، غله بودن مؤثر واقع نشه؟ خیلی روشن نیست که ایشون چی میخوان بفرمایید.
غله اصلا میگیره از اول اون رو که بخوایم بعدا خواهیم.
چرا نگیره؟
چون ممنوعه به دلیل ممنوعه.
چرا نگیره؟ چرا نگیره؟ چرا نگیره؟ چرا نگیره؟
یعنی اون لسانمون کرده.
چرا نگیره؟ بچه چیه؟
ممنوع دیگه اصلا از اول ممنوع. اون هم
نه. چرا؟ چرا نگیره؟ چرا نگیره آخه؟ جوری نپرونید. چرا نگیره؟ اون گفته فل غلات زکاتون. یه بحث این است، اطلاق اینا ندارن. بله. اون بیانی که تو کلام آقای خویی اینا رو نمیخوایم فعلا وارد اون فرض اینه که اونا نمیخوایم. اون یه چی؟ یه موقع از اول میگه ما دلیل مطلقی نداریم برای توتیز حکم، اینا حکم وضعی هستن، حکم وضعی. اون بیان که تو کلام صاحب جواهر بود اونا رو الان فعلا اون بحث برای اون نیست. فرض اینه که اطلاق داره.
نه اطلاق افرادی که شأن اطلاقشون داشته باشه. بله نه مثل یتیمی که اصلا از اول
زکات وضعی بابا جون، حکم وضعی نه حکم تکلیفی. حکم وضعی یعنی در مال یتیم وضعا زکات ثابته. اون که اطلاق اون که منافات نداره. بله عرض کنم خدمت شما چی؟ حسابی یه بند خدایی بود میگفتش که یه جایی نشسته بودیم، مهمون بودیم، انگور گذاشته بودن، بعد هیچکی دست نبرد به انگورها. بعد میگفتش که یه رفیق بند خدایی یه حرفی زد، گفتم حرف تو من عصبانی کرد، من عصبانی شدم باید انگور بخورم. حالا این که من میگم اول میبره و این از اون حرف گرفته شده. خب حالا یکی از ادله با قاقایی حالا بسوری بازم یه شوقی دیگه باتون بکنم، میگفت بحثای ادبی که میشد مثلا ما میگفتیم این لفظ اینجوری خوشگلتره، میگفت خوشگلی خودش هم یکی از ادله اثبات این رشته دیگه. بعد گفتم مثلا گفتم استحسانی که عامه تمسک میکنه اصلا اصلش همینه، استحسان این خوشگلتره، این در عدل این حالا بماند. خب آقای منتظری یه تعبیری داره، فکر میکنم شبیه این تعبیر باشه، من تعبیرش رو بیارم ما بخونم ببینیم چی میخوان بفرماین. آها اینه، بله. خب هم سی وسطاش ولا ترا النسبه بینه و بین عمومات زکات فی الغلات و المواشی از نسبت العموم من وی ثابتتون به نفع الى عدلت زکات نقدین. ایزن این همون مطلب اولی که داره همون مطلبی است که اینا مجموع عدله غلات و مواشی و نقدین رو باید با همدیگه در نظر گرفت. اون مجموع وقتی با دلیل یتیم در نظر میگه مخصوص مطلق هستن نه من وجه، اون درسته، اونو من کاری ندارم که اون بیان افتو کلمات خیلی از آقایون هست. مضافن الى ان لسان عدلت زکات لسان الاقتضاء للزکات و لسان قولهی لا زکات فی مال الیتیم، این عبارت نبود اونی که حالا اب نده، حالا یه عبارت دیگه بود من میخواستم با این عبارتون رو تفسیر کنم. مضافاً الى ان لسان عدلت الزکات لسان الاقتضاء للزکات و لسان قولی لا زکات فی مال الیتیم لسان بیان المانع عنها و فی امثال ذلک یحکم العرف تقدیم الثانی فیکون المراد ان الیتیم مانع ان تعلق الزکات ان الیتم مانع ان تعلق الزکات مطلقا. یه همچی عبارتی رو اینجا مطرح فرمودن. این من خیلی اینو متوجه نشدم ایشون چی میخوان بفرماین. آیا روایتی که میگه در غلات زکات هست صرفا میگه مقتضی وجود داره، مانع در مقام نفی مانع نیست، در مقام فعلیت نیست، ما باید از جای دیگه استفاده بکنیم که مانع وجود نداره، یه خود همین میگه که بالفعل زکات هست. ایشون که انه میخواد بگه که این میگه مقتضی زکات وجود داره اما نسبت به این که مانع داره یا مانع نداره ساکته، باید از دلیل دیگه بفهمیم که مانع هست یا مانع نیست. خب اون دلیل میگه یوت مانع منابعی منافات نداره، نه فل قلات زکاتون صرفا مقتضی و میگه علت هست، علت عبارت هست از مقتضی شرط عدم المانع، یعنی در غلات همه اینا جمع است، بنابراین زکات ثابته. اینه که این لسانش لسان مقتضیه اون لسانش لسان مانعه، اونو من نفهمیدم. یه نکته. نکته دوم این که اصلا آیا یوت مانعه یا این که میگه لیس فی مال الیتیم زکاتون، اشاره به این داره همین عبارت که فقها تعبیر میکنن میگن یشترت و فی وجوب زکات البلوغ، که نه اون کسی اقتضا داره که در مالش زکات باشه که بالغ باشه، بلا که نه زکات تکلیفیه قرار این تکلیف ادا بشه باید بالغ باشه تا این تکلیف متوجه او بشه، که نه حکم وضعی زکات از حکم تکلیفی وجوب ایتای زکات انتزاع شده، بنابراین وقتی کسی اقتضاء ایجاب ندارد اقتضای اون که وضعی رو هم ندارد، میتونه اینجور باشه لیس فی مال. البته این به کلام مرحوم آقای حکیم لطمی وارد نمیکنه ها، اون تقریب آقای حکیم تقریب دیگه است. تقریب آقای حکیم این بود که میگفتن که یتیم اقتضاء منع داره، این اقتضاء منع ولو به جهت این که بلوغ شرط برای این باشه که زکات ثابت بشه، اقتضا بودنش چه خود یتم به ماه و یتم اقتضا داشته باشه، چه به خاطر اینکه وجوب زکات مال بالغین هست، بنابراین که غیر بالغ اقتضا داره که حکم در حقش ثابت نباشه. اون کلام آقای حکیم ناظر به این جهت نیست که مانع هست یا شرط هست و اون چیزا ارتباط نداره، ولی تو کلام ایشون مطلبی که ایشون داره میخواد بگه که یتم جنبه مانعیت داره. یا کجا این استفاده میشه که یتم مانعیت داره؟ یعنی اینجا دو تا مقدمه هست که هر دو مقدمش ممنوعه. یکی این که ادله‌ای که اثبات زکات میکنه در مقام مقتضیه، نه در مقام فعلیت، نه اینجور نیست. ادله‌ای که اثبات زکات میکنه فعلیت زکات رو ثابت میکنه، نه صرفا وجود المقتضی رو. یک نکته دوم این که این که میگه یتم مانع است در مقام یتم یتیم زکات ندارد، در مقام ذکر مانع وجوب مانع است، اینم معلوم نیست. اگر نگیم ظاهر دلیل این هست که بلوغ عامل هست و تعبیری که اصلا تو کلمات چیزها هم میکنن بسیار از اشخاص تعبیر شده که انه میخوام بگن که اذا وجبت صلات وجبت زکات، تبریک تو خود روایت ما هم هست که انه زکات تابع وجوب صلاته، اون کسی که نماز برش واجب نشده یعنی هنوز به حدی نرسیده که تکلیف به گردنش باشه اون زکات هم نداره. روایتاش بود دیگه، یکیش هم دقیقا همین تعبیر توش هست، اذا وجبت زکات صلات وجبت زکات، که انه وجوب زکات تابع صلاحیت شخص برای الزامه. این وجوب صلات خصوصیت به اون معنا نداره، اینکه میگه اذا وجبت صلات وجبت زکات اشاره به این داره که زکات یک حکمی است که ناشی از شایسته شدن صاحب مال برای الزامه. وقتی شخصی هنوز صالح نیست برای اینکه او رو به نماز خواندن الزام کنند، به زکات هم نمیتوانند الزامش کنند. وقتی نمیتوانند الزام کنند که انه حکم وضعی زکات از حکم تکلیفی زکات گرفته شده. اصل این حکم تکلیفی هم حالا شاید هم اشاره به این آیه شریفه باشه که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، میگه نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، زکات هم تطهرهم و تزکیهم بها، اینا همشون برای این جعل شدن که شخص رو از اون آلودگی ها نجات بدن. نماز برای این که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، زکات برای اینکه شخص رو از گناه پاک کنه و امثال اینها. بنابراین شخصی که زمینه فحشا و منکر در حقش نیست، کسی که زمینه گناه در حقش نیست، اون به اصطلاح ادله زکات او رو نمیگیره، همچنان که ادله نماز او رو نمیگیره. ظاهرا به این بیانات ناظره اون روایات. عرض کنم خدمت شما من شوخی کردم باعث شد که انگار این
را از دلالت وجود تکلیفی وجود وضعی برداشت میکنه،
یعنی میخوام بگم دلیل میخواد بگه اینجا وجود در مقام ثبوت نه بعد در مقام اثبات. شارع مقدس میخواد بگه مقام ثبوت حکم وضعی تابع مقام ثبوت حکم تکلیفیه. یعنی شارع مقدس میگه اینجا چرا حق برای فقرا در مال یتیم قرار در مال افراد قرار دادن، برای اینکه اون افراد ثروتمند آدم بشن، یعنی انگیزه آدم شدن اون افراد هست. بنابراین اون کسانی متعلق این حق هستند که زمینه آدم شدن و آدم نشدن در موردشون مطرح هست، یعنی به اصطلاح عدم و ملکه بچه. خب اون اصلا زمینه اون آدمیت و عدم آدمی، آدمیت به معنی کمال میخوام بگم، کمال و عدم کمال در حقش نیست. این بزرگتر هست که زمینه کمال و عدم کمال درش مطرحه. به خاطر همین وجوب نماز هم در حق بالغ جعل میشه، وجوب زکاتی که حقداری فقرا در مال زکوی به تبع وجوب زکات، وجوب تکلیفی زکات آمده است، اون هم ناشی از این جهته. از این روایتی که میگه اذا وجب، این دارم تفسیر میکنم، روایتی که میگه اذا وجبت الصلات وجبت الزکات، این در واقع ناظر به اون مقام ثبوت قضیه است. میخواد بگه ثبوتن علت ایجاب زکات همون علت ایجاب صلاته که هر دوی اینها باعث رشد طرف میشن، باعث ترقی طرف میشن. و وقتی در مورد صغیر این رشد و ترقی معنا نداره، وجوب زکات نیست. وقتی وجوب زکات نیست اون حکم وضعی هم نیامده. این روایت این نه که ما کشف میکنیم، بحث این که این روایتی که بیان کرده، این روایت این هست که در مقام ثبوت حکم وضعی ثبوت زکات در مال تابع حکم تکلیفی لزوم اعطاء زکات بر صاحب مال هست. لزوم اعطاء زکات بر صاحب مال مال کبار هست، حکم وضعیش هم مال کبار هست. علی تقدیر من اینو بخوام بگم، این که ما تصور کنیم که حتما یتم مانعه و بلوغ شرط نیست، این از کجا؟ میتواند بلوغ شرط باشه. وقتی بلوغ شرط باشه، یه روایت میگه که زک به اصطلاح بر قلات زکات واجبه، یعنی چیزی شرط نداره. نفس این که یک شخصی مالک قله باشه باید زکات بده، من دون اشتراط به زکات. یکی میگه نه، شرطیت زکات هست. این دوتا با هم دیگه منافات داره دیگه. یکی میگه که در قلات بلوغ شرط نیست، یکی میگه نه اصلا در زکات مطلقا بلوغ شرط هست. اون خصوص منوج وقتی شدن چجوری بر. این یه بیان. اما مرحوم آقای خویی یک بیان دیگری داره که این بیان قبلا تو کلام مرحوم حاج آرزای همدانی هم وارد شده، تو کلامات دیگران هم هست، و اون تعبیر حکومت هست. آقای خویی میفرمایند ادله نفی زکات از مال یتیم حاکم هست و بین حاکم و محکوم ملاحظه نسبت نمیشه. این تعبیر، این رو مرحوم آقای منتظری یک وارد یک پاسخی میشن. این پاسخ اصلا خروج از مبنای حکومتی است که آقایون دارن. حکومت من اجمالش رو اشاره بکنم، تفسیرش رو باشه تو بحث حکومت. در حکومت یه تفسیری معروف دارن که آینا این اینا دارن، مرحوم آقا رضا اینا هم روم مبنا هستن. حاکم رو جنبه مفسر نسبت به محکوم میدانن، یعنی حاکم جنبه نظارت و تفسیر و امثال اینها. حاکم این یه تفسیر دیگه مرحوم ها شیخ داره در دورر که مرحوم امام اون رو گسترش دادن، آقای منتظری هم روم مبنا پیش رفتن، که میگن حاکم آن چیزی هست که به جنبه ای ناظر هست که منظورون اله به او جنبه ناظر نیست. و مفصل این رو مرحوم شیخ داره و مرحوم امام هم خیلی بستش دادن. این تفسیر حاکمی که مرحوم ها شیخ و به تبع مرحوم امام و آقای منتظری دارن، غیر از تفسیری هست که مرحوم حاج رضای همدانی دارن و به تبع اون و بعد از اونها آقای خویی و اینها دارن. اصلا نباید اینها رو با هم دیگه چیز کرد، یعنی ایشون حاج رضا رو داره با مبانی ها شیخی که اینا قبول کردن داره محاکمه میکنه، در حالی که اصلا درست نیست. اینا دوتا مبنای مختلف هستن، تفسیرشون با حکومت کاملا متفاوته و دیگه آقای چیز وارد تفسیر معنای حکومت شده. اینا مراجعه کنین، این تفسیرات دقیقا تفسیر مرحوم امامه. با همون بستی که مرحوم امام داده در حکومت، که اینا که من حالا نمیخوام وارد بحثش بشم، به نظر ما ناتمام هم هست، هم کلام مرحوم شیخ هم کلام مرحوم امام، اینا ناتمام، من وارد اون بحثش هم نمیخوام بشم، درست نیست این مبنا هم، ولی اصلا الان در مقام بیان اون جهاتش نیستم، در مقام بیان این جهت هستم که وقتی با یه شخصی بحث داریم میکنیم باید رو مبنای او صحبت کنیم. ایشون اعتراض به حاجی رضا میکنه که نه این حکومت نداره، بعد شروع میکنه تفسیر حکومت کردن، تفسیری که حاجی رضا اونجا رو حکومت اصلا تفسیر نمیکنه، تفسیر حکومت برای حاجی رضا تفسیر دیگری هست. این بحثای مبنایی رو نباید تو اینجور بحثا بیاریم، مگر اینکه تصریح کنیم که ما مبنامون در حکومت با مبنای شما فرق داره. این اب نداره آدم تصریح کنه که ما اینجور موارد حاکم نمیدانیم و حکومت رو مبرامون تفاوت داره، اون اشکال نداره این تعبیر، ولی این لحنی که وجود داره لحن لطیفی نیست. اینه که حالا من رو همون مبنای مرحوم آقای خویی میخوام مشق کنم که ببینیم آیا ادله نافی زکات نسبت به ادله مثبته زکات در غلات حکومت داره یا حکومت نداره. این حالا فردا توضیحش رو خواهم داد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا یه مقداری رو حرفای آقای منتظری، بعدم من یه مرور من رو بعضی حرفای آقای هاشمی خواهم داشت ان شاء الله.